به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما شنوندگان گرامی، عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام و همه کسانی که در این لحظه شنونده برنامه زمزم احکام هستید. این ایام رو بهتون تسلیت و تعزیت میگیم. با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم و در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور با مبحث احکام شرعی نذر. سلام علیکم آقای
بهجت. علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاء الله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما در فرصت‌های قبل که خدمت استاد وحیدپور بودیم گفتیم با توجه به اینکه در ماه محرم مردم توجه زیادی به نذر و نذورات دارن و همینطور بحث وقف که انشاءالله احکامش در آینده خواهد آمد، در خصوص احکام شرعی این دو مبحث از محضر استاد بهره‌مند میشیم. سوالاتی رو در برنامه‌های قبل مطرح کردیم، در این مجال هم با بخشی دیگر از این مبحث خدمتتون هستیم. استاد وحیدپور، گاهی اوقات الان افراد نذر انجام میدن به این صورت که نظر رو برای شخص دیگه در نظر میگیرن، یعنی میخوان کاری رو نظر بکنن، خودشون طرف نظر نیستن، نیت میکنن و اون صیغه‌ای هم که وارد شده و اون مضمونی که وارد شده از نظر شارع مقدس به کار میبرن، منتها برای شخص دیگه که اون این کار رو انجام بده. این نوع نظر کردن از نظر شرعی چه حکمی داره؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان فهیم و خوب و ارجمندمون عرض سلام و ارادت داریم و همچنین عرض تعزیت و تسلیت این ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام. امیدواریم که انشاءالله این بحثا مفید باشه در این ایام و از همه خواهران و برادران شنونده هم التماس دعای خیر داریم توی این مجالس انشاءالله. خب نذر عرض کردیم، در تعریفش الزام آور است. الزام برای خود شخص نذر کننده. من هیچ وقت نمیتونم تکلیفی را، الزامی را، تعهدی را به گردن دیگری بیارم. این معنا نداره. من نسبت به فعل خودم صاحب اختیارم.
بله.
من میتوانم برای خودم تعهدی بیاورم، میتوانم نیاورم. این تحت اختیار من. اما فعل حضرت عالی تحت اختیار من نیست. یعنی من نمیتوانم بگم من تعهدی را بر عهده شما میخوام بیارم. چجوری؟ به این صورت که خانوما بعضیشون اینجور انجام میدن، بعدم سوالم میکنن که خانمی میگه که خب حالا اگر نظر صحیح شرعی هم باشه، صیغه صحیح هم خونده باشه، میگه که برای خداست، بر عهده من که مثلا اگر بچه من تو کنکور قبول شد شوهرم پول بده که یک سفره از طب الفضل بندازم. تعهد به گردن کی میخوای بیاری؟ از پول همسرش. بعد که این حاجت روا شد به شوهرش میگه خب من نذر کردم دیگه، واجبه. یالا خب شما نذر کردی باید کاری رو به عهده بگیری که خودت انجام بدی، نه اینکه دیگری انجام بده. تعهد برای شوهر نمیاد. این مثال بود به طور کلی، چون ما گاهی همین کار رو انجام میدیم که تو نذرهامون نذر میکنیم کاری رو دیگری انجام بده.
حالا مثال شایع‌ترش استاد این هست که بعضی وقتا در خانواده مریضی هست که خب مریضی سختی داره، اطرافیان، بستگان، دوستان نذر میکنن به این صورت که اگر این مریض شفا پیدا کرد ما یه گوسفندی رو مثلا در حرم مطهر یکی از ائمه قربونی کنیم، گوشتشو بدیم اونجا مردم استفاده کنن. بعد وقتی که مریض شفا پیدا کرد به اون خانواده مراجعه میکنن، میگن ما برای شما اینجوری نذر کرده بودیم.
یعنی پولشو شما بدید.
بله.
فایده نداره.
بله.
صورت دیگه‌ش هم هست که اینم حالا بد نیست من عرض بکنم. گاهی نظرهای بلند پروازانه بعضیا میکنن که از این مالی هم نداره، ولی کاریش یه مقداری مثلا شاق به سخت. نظر 14,000 صلوات. گفته است که اگر حاجتم برآورده بشه 14,000 صلوات میفرستم. بعد میبیند که خب 14,000 صلوات خیلی طول میکشه. یه مجلس ذکر صلوات اصطلاحا بهش میگن، ختم صلوات میگذره. بعد یه تسبیح هم به هر نفری میده، میگه که نفری 100 تا مثلا تقسیم میکنه به افراد، نفری 100 تا، نفری 200 تا، نفری 500 تا صلوات بفرستید. خب اونها صلوات میفرستن که نظر شما برآورده نمیشه. شما نظر کرده بودی که خودت به عهده گرفتی که خودت این کار رو انجام بدی. اونها این کار رو انجام میدن برای خودشونه. عمل هر کسی مال خودشه. مثل این است که شما نظر کرده باشید که اگر حاجتتون برآورده شد مشرف بشید زیارت امام رضا علیه السلام، بعد بیاد بگید که آقا من چنین نظری کردم، شما میشه به جای من بری زیارت امام رضا نظر ما برآورده بشه؟ میگم نه، من 10 بارم اگر زیارت امام رضا برم نظر شما برآورده نمیشه، شما باید کار رو خودت انجام بدی. این نکته فکر میکنم مهمی هست که در این نوع نظرها به چشم میخوره.
حالا صورت دیگه هم ممکنه از نظر اتفاق بیفته که من حالا مثالش رو میگم، از اتاری توضیح بفرمایید که درست هست. مثلا شخصی ممکنه یه کسی رو میخواد جریمه بکنه یا یه جوری میخواد اذیتش بکنه، اون رو مورد آزار اذیت قرار میده، بعد ایشون هم خیلی سعی میکنه از این وضعیت خارج بشه، میگه که به یه شرط رو رها میکنم، به این شرط که تو مثلا نذر کنی فلان کار انجام بده. یعنی به نوعی ایشون رو مجبور میکنه، در این وضعیت قرار میده که به ناچار این کار رو انجام بده. یه نوع دیگه هم که باز شلو حضرت الهی میشه بفرمایید، ما میبینیم خیلی از کسانی که به سن بلوغ نرسیدن، آقا پسرایی که هنوز بالغ نشدن، میان نذر انجام میدن، آیا اینها هم درست هست یا نه؟
خب ببینید، نذر یک سری شرایط داره، همونطوری که بسیاری از کارهایی که ما تو فقه داریم شرایط خاص خودش رو داره، نذر هم همینطوره. نذر یک تعهده که بر عهده شخص میاد، تکلیف به عهدهش میاد، تکلیف باید به عهده بالغ بیاد، کسی که بالغ نیست تکلیفی به عهدهش نمیاد. بنابراین پاسخ سوال شما که میفرمایید بچه هایی هستن، آقا پسر هایی هستن، دختر خانم هایی هستن، خب حالیشون هم هست، علاقه مندم هستن، واقعا نذر میکنه، اصلا نذر صحیح شرعی هم میکنه، بچه ایست که مسئله بلده، ولی تکلیف به عهده او نمیاد چون هنوز بالغ نشده، چیزی بر عهده او واجب نیست. ما میخوام بگیم که نذر معناش این است که واجب است به اون کار عمل بکند. خب این بچه‌ای که بالغ نیست واجب است معنا نداره. بنابراین شرط اول این است که بالغ باشه، شرط دوم این است که عاقل باشه، شرط سوم که باز پاسخ به سوال شماست این است که با اختیار و قصد باشه. این که منو در یک تنگنا قرار بدن که من مجبور بشوم که نذر بکنم، این درست نیست. باید با آزادی، با اختیار، با قصد. بنابراین بعضی وقتا، حالا من این مثالم اضافه بکنم به فرمایش جناب عالی، بعضی وقتاست که در حالت غیر اختیاریه، مثل کجا؟ مثل اینکه خدایی نکرده بچهش مریضی سختی داره و این مادر یا پدر در حالی از ناراحتی است که اصلا دیگه سر از پا نمی‌شناسد، متوجه نیست، اصلا هیچی متوجه نیست. تو این حال بی اختیار میگه که برای خداست، بر عهده من که اگه بچه‌م خوب بشه، یک نذر سنگینی هم میکنه، بعدم متوجه میشه که بابا چه نذری کرده است. این نذر در حالی بوده که متوجه نبوده، در حال اختیار نبوده، در حال قصد نبوده، بنابراین چنین نذری منعقد نمیشود. باید در کمال آزادی، در مثل اینکه آدمی در حال عصبانیت باشه، البته عصبانیت هایی که شخص رو از حال اختیار خارج میکنه، فایده نداره اینها، حتما باید در حال عادی باشه، در حالی باشد که قصد یعنی نیت میخواد بکنه، در حالی باشد که دارای اختیار است، در حال غفلت نباشه، حواسش نیست، حواسش پرته، یه جمله گفته یا جمله از زبانش پرید، مثل بعضی کلماتی که آدم مثلا حواسش نیست جمله میگه، بعدم خودش میگه که سهواً گفته شد. گاهی در نوشتن هم هست، آدم در نوشتار گاهی یه جمله از قلمش صادر میشه، بهش میگن سهو القلم، حواسش نبوده. در گفتار هم همینطوره. بنابراین باید با کمال توجه باشه، در حال غفلت نباشه، اشتباه نکرده باشه، بدون تصمیم نباشه. همینا رو ما در نظر بگیریم، در حال عادیه، با اختیار و با قصد، با توجه کامله، حواسش جمعه، به عواقب کار میاندیشد. اگر نظری کرد با این شرایط میفرمایند که نظرش اون وقت منعقد است و احکام خاص خودش رو داره.
خب حالا که حضرت عالی استاد بهتپور اشاره کردید که نذر فرزندان نابالغ خوب درسته چون اینا مکلف به تکلیفی نیستن، چون اگر نذر شرعی صورت بگیره باید تکلیف به عهده‌اش بیاد که اینجا خب معنا نداره. حالا گاهی هم فرزندان به سن بلوغ میرسن، تکلیف از نظر شرعی بهشون وارد هست، اما بازم نذر انجام میدن و خیلی از مواقع مخارج این نذر و زورات به عهده والدین میفته، اینجا چه صورتی داره؟
خب اگر بالغ است و مخارج میخواد به عهده پدر مادر بیاندازد که درست نیست، مثل عرض کردیم تو بحث‌های قبلی کسانی که نظری رو میخوان انجام بدن ولی این کار رو میخوان دیگری انجام بده. او هیچ، اما نخیر، خودش میخواد یه کاری انجام، خودش نظر کرده است که بره مثلا تو حسینیه تو ایام محرم تا سو عاشورا اونجا خدمت بکنه. بالغم هست، اگر با اجازه پدر باشه حتما باید عمل بکنه، مانعی نداره، پدر ولیشه. اگر بدون اجازه پدر باشه همه فقها میفرمان باز مانعی ندارد، اجازه نگرفته، یعنی پدر رو در جریان نگذاشته، به پدر نگفته است که من میخوام چنین نظری بکنم، فرمودن اشکال نداره. یک صورت است که اونجا مشکله، و اون صورت کجاست؟ اون جایی است که قبل از نظر پدر یا مادر او رو نهی کنن. پدر یا مادر بهش میگن که فرزند عزیز من، پسر من، مثلا شما این کارو نکن، نمیخواد شبها تا فلان ساعت بری تو حسینیه خدمت بکنی. نهی میکنن او رو از اینکه نذر کند چنین کاری رو قبل از نذر. این یک. یکی هم این است که بعد از اینکه نذر کرد منعش کنن. پدر یا مادر متوجه شده که این چنین چیزی نذر کرده، منعش کردن از این کار، مثلا مثل روزه گرفتن، نذر کرده است روزهای پنجشنبه روزه بگیرد، پدر مادر گفت که نه، نگیر روزه، نگیر، این کارو نکن. اینجا فرمودن که نذر منعقد شده بود ولی الان منحل میشه، یعنی نذر به هم میخوره. اینو بهش میگن انحلال نذر، یعنی بی اثر میشود. پس منع پدر و مادر چه قبل از انعقاد نذر چه بعد از انعقاد نذر، خیلی خلاصه بگیم اینجوری این قانونشه، باعث به هم خوردن نذر میشه. وقتی هم به هم خورد دیگه عمل به اون نذر لازم نیست. البته این نهی هم دو جوره، ما اون نهی رو میگیم که از روی مهربانی و شفقت باشه، نه از روی غرض. مثلا پدر غرض داره که این بچهش اصلا مجلس امام حسین نره، نهیش میکنه، منعش میکنه، اونو نه. ولی نه از روی شفقت، میگه این مجلس طول میکشه، تو میخوای هر شب بری اون مجلس خدمت بکنی، درس تقب میفته، یا روزه ضعف داری نمیتونی، نه روزه نمیخواد نذر بکنی. از روی مهربانی و شفقت باشه نهی پدر، چه قبل از انعقاد نذر چه بعد از انعقاد نذر باشه، نذر رو جلوش رو میگیره، نذر به هم میخوره، عمل به اون نذر دیگه لازم نخواهد.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور از حضورتون در برنامه زمزم احکام.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین، یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، رسیدیم به بخش استفتاءات برنامه. همونطور که میدونید در این قسمت سوالهای شرعی شما عزیزان رو که به دستمون رسیده پخش میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخ این سوالها رو بیان میکنن. اما قبل از شنیدن این بخش چند نکته رو یادآور میشم. بعضی عزیزان سوال میکنن چرا سوالهای شرعی ما پخش نمیشه. همونطور که شما بزرگواران میدونید در پخش سوالها در موضوعات مختلف ما محدودیت‌هایی داریم، یعنی بعضی از سوالها قابلیت پخش در رسانه رو ندارن. از این دست از عزیزان عذرخواهی میکنیم. اگر این بزرگواران به صورت مکاتبه به نشانی قم صندوق پستی 3785 خط فاصله 444 رادیو معارف گروه فقه و سیره برنامه زمزم احکام نامه بنویسن، ما از طریق مکاتبه شاید بتونیم به بعضی از این سوالها پاسخ بگیم. بعضی از دوستان هم این نکته رو مطرح میکنن که سوالها تکراری است. دقت داشته باشید، سوالهای تکراری ممکنه از سوی شنوندگان مختلف مطرح بشه و همینطور مراجعشون متفاوت باشه که باید فتوای مرجع تقلید هر شخصی برای اون شخص گفته بشه. بنابراین بعضی از سوالها از نظر شما تکراری است، اما تکرار بودن این سوالها دلیل خاصی داره که توضیح دادم. نکته دیگه این که بعضی از سوالها کیفیت ضبط خوبی رو ندارن و ما از پخش اونها معذوریم. انشاءالله که از این قسمت برنامه استفاده بکنید و بخش استفتاءات رو بشنوید.
بخش استفتاءات برنامه
بفرمایید.
من دو تا سوال.
برنامه زمزم احکام
بفرمایید.
آقا بشین برنامه زمزم احکام قسمت استفتاءات.
برنامه زمزم احکام رو
بله بفرمایید. من پدرم هم فوت کردش، بعد من پرورش مادرم هم هستم، خواستم ببینم خمس یا زکات توی زندگیمون من باعث بدم یا مادرم.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
خمس یا زکات اینها عبادت هستند و به عهده مکلف هست، یعنی شخص مکلف اگر اموالی خودش درآمدی داره و اضافه بر مخارجش آخر سالمون، خمس به عهدهش هست. مادرتونم اگر خودش درآمد داره و آخر سال چیزی اضافه داره، خمس داره، یعنی باید بده، و اگر نداره اضافه، خمس نداره. بنابراین این مال مال هر کسی هست و از کار پیدا شده، اون خمس داره و باید خمسشو بپردازن. اما اگر که حقوقی از پدر که مرحوم شده برای شما یا مادرتون هست و از او استفاده می کنید، طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه به عهده شما از این پول خمس تعلق نمی گیره. به اصطلاح خمس بدهید یا مادرتون خمس بدهد، برای اینکه شما در مقابلش کار نکردید یا مادرتون در مقابل این پول کار نکرده، بنابراین به عهده شما از این پول خمس تعلق نمیگیره، مگر از راه دیگر، کار دیگر، کارمندی، کارگری یا کسب درآمدی داشته باشید که خب اون اگه اضافه اومد از مخارج، باید خمسش رو بپردازید.
الله 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 الله.
خواستم بپرسم شخصی یه مقدار پول رو توی بانک ها گذاشته، مثلا حدود 6 ماه بعد میخواد وام بگیره، این حکمش چیه؟
سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گل پایگانی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو بشنوید.
بله، نظر مبارک آقا این است که در وام گرفتن مطلق شرط گذاشتن ربا هست و حرام. در مواردی این ربا حکمیه، در مواردی این ربا عینیت هم داره. در مورد سوال شما، چنانچه بانک یا هر صندوقی که بناست از اونجا وام بگیرین شرط بکنه که لازم شما مبلغی رو پیش از پرداخت وام به هر عنوان تحت اختیار صندوق یا بانک قرار بدین و چنانچه چنین پولی را در اختیار بانک قرار ندین، به شما وام تعلق نخواهد گرفت، این شرط زائد حساب میشه و وامی رو که مترتب بر انجام چنین شرطی هست، اون وام رو ربوی میکنه و گرفتن چنین وامی جایز نیست. اما اگر این رو بانک یا صندوق شرط نمی کنه، در این صورت خب پول گذاشتن که لازم نیست، اما خود شما اگر بخواین پول بذارین که یه مدتی بگذره و فرض کنین جلب اعتماد بانک یا صندوق کنین و به این جهت بتونین وام بیشتری بگیرین، در حالی که جزء شرایط اخذ وام نیست، در این صورت مانعی نداره.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 زمزم احکام.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی رو خدمت شما عزیزان قرائت میکنم که درباره موضوع خمس هست. ایشون نوشتن که من کارمندی هستم که بازخرید شدم، مبلغی به عنوان تشویقی به من داده اند. بخشی از این پول را قبل از فرارسیدن سال خمسی هزینه کردم، آیا باید خمسش را می پرداختم یا خیر؟ حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ فرمودند:
اگر پول را به عنوان تشویق بدن نه در برابر کار، اون اصلا خمس نداره. برای اینکه پول به عنوان تشویق اگر باشه، یک نوع هبه است. هبه و جایزه و دیه و مهریه و اینا خمس ندارن. اگر به عنوان تشویق به شما دادن، این اصلا خمس نداره.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی، با برنامه زمزم احکام در خدمت شما هستیم
و در این لحظه باز هم یک سوال تلفنی برای شما پخش میکنیم. در این ارتباط یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سوال شرعی خودشون رو مطرح میکنند و حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ لازم را بیان میکنند.
دختر پسری که بخوام برن آزمایش خون بدن، آیا باید اینا محرم بشن برن آزمایش بدن یا نه؟ اگر که باید محرم بشن به چه طریقه؟ محرم شدنشون به چه طریقه؟ ممنون میشم.
برای آزمایش خون محرم شدن لازم نیست. اونی که باید رعایت بشه در آزمایش خون این است که خون رو از مرد بگیرد، پرستار مرد بگیره، اون آزمایشگاه به اصطلاح مردانه باشه و از مرد خون بگیره، و از زن هم اون زن باید خون بگیره که بالاخره نگاهش به دستش، به بازوی زن نیفته یا دستش ملاقات نکنه، اون مهمه. اما اینکه حالا مرد محرم باشه یا نه احتیاجی به این جهت نداره. راهش این است که همه مواظبت کنیم در این مواقع، حالا چه آزمایش به خون باشه چه برای تزریقات باشه. تزریق چیه؟ برای مرد باید مرد باشه و برای زن باید زن باشه که به اصطلاح سبب گناه و معصیت نشه. این رو باید هم به اصطلاح مردم رعایت بکنن، هم وزارت بهداشت رعایت بکنه که در جمهوری اسلامی دیگه یه برنامه معصیت بدون هیچ جهتی اجرا بشه. الان به حمدالله هم پزشکای متخصص هستن، هم پرستارای متخصص هستن از خانومها و از مردها. باید این رو جدا بکنن که این مسائل پیش نیاد.
شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف.
گفتن که به مردایی که آستین کوتاه پوشیدن چه مستقیم چه غیر مستقیم نگاه نکنیم. من بهار و تابستون مرد زیاد از لباس استفاده میکنم، من باید چیکار کنم؟
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند.
بله، نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. البته اگر نگاهش افتاد باید ادامه نده و صورتش رو برگردونه یا نگاه برگردونه، نگاه نکنه. این دلیل نمیشه که بعضی از مردها پیراهن بیاستین میپوشن که برای زن جایز باشه. برای زن جایز نیست نگاه به بدن مرد بکنه. اگر احیانا نگاهش افتاد خب برمیگردونه، راه داره.
الله الله الله.
شنونده محترمی درباره قربانی که نذر کرده بودن به جا آورن سوال کردن که چگونه باید گوشت قربانی را تقسیم کنیم. لطفاً راهنمایی بفرمایید. ایشان از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. با هم پاسخ معظم الله را می شنویم.
اگر در موقع نذر کردن نذر کرده باید به همان طور که قصد کرده اول و نذر کرده اون ترتیب باشه. اگر نخیر در موقع نذر چیزی را شرط نکرده و قصد نکرده، حالا اختیار با خودشه، هر جور بخواد تقسیم کنه تقسیم کرده. یه شرط خاصی در نظر نگرفته، الان اختیار داره برای تقسیمش.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایه یقین خرد بنوازی، با رایه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان بردازی.
دوستان گرامی، از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزاریم. تلاش ما و همکارانمون بر اینه که انشاءالله تعالی بتونیم با طرح سوالهایی که شما عزیزان در اختیار ما قرار میدید و تبیین مباحث جدید درباره احکام شرعی دین مبین اسلام زمینه آشنایی هرچی بیشتر شما را با این احکام نورانی فراهم کنیم. انشاءالله که تونسته باشیم این مهم رو انجام بدیم و رضایتتون رو به دست آورده باشیم. شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 همچون گذشته در اختیار شماست تا سوال هاتون رو برای ما ارسال کنید. اگر هم مایل هستید از طریق مکاتبه سوال هاتون رو بفرستید به نشانی قم، صندوق پستی 3785، خط فاصله 444، شبکه رادیوی معارف، گروه فقه و سیره، برنامه زمزم احکام نامه بنویسید. از توجهتون بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان پردازی، تا در گذر زمان بدان پردازی.